وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. آخرین جمله‌ای که از بخش قبلی و فراز قبلی باقی موند این تبارک الله رب العالمین بود. گفتیم بعد از این که همه عالم هستی اختصاص به خدا داشت و اون رو هم به زبان آوردیم، معارض و مباین و منافی او را هم نفیش کردیم به گونه ای که آنچه که باقی مان خدا بود و فعل خدا، در نتیجه کسی در بیرون از فعل خدا باقی نمی ماند تا اعتراض کند یا شکوه کند یا خلاف اون چرا که خدا خواسته است اراده کند و به فعلیت برساند. اینک به عنوان تأیید آنچه که گفته شده است، تتمیم آنچه که مطرح شد، این عبارت است که تبارک الله رب العالمین. خب معنای عرفش اینه که برکت همراه با خداست، ولی توضیح بیشتری رو خدمتتون عرض کنم. تبارک عبارت است از یک، خیر دائم و ثابت و همراه با بزرگی و رفعت و عظمت. یعنی برکت حداقل چهار ویژگی دارد. اول اینکه خیر است، شری ندارد، نقصی ندارد، ضعفی ندارد. علتش هم اینه که علت این که برکت از آن خداست این است که خدای متعال حقیقت وجود است، حقیقت کمال است. بنابراین آن چه که از اون سر میزند و صادر میشود و اون چه که انجام میدهد باید خیر محض باشد، و اگر در برخی از موارد خیر نسبی میشود به خاطر محدودیت های قابل هست، محدودیت های اون زمینه و حوزه ای که فعل خدا رخ میدهد. بنابراین اگر کاری و فعلی در عالم طبیعت رخ بدهد این کار ممکن است خیر نسبی باشد، خیر مطلق نباشد، برای یکی خیر باشد برای دیگری خیر نباشد، به خاطر اینکه این محدودیت ها و استعداد ها، قابلیت ها، مزاحمت هایی که در این عالم وجود داره فعل رو از خیریت مطلق باز می داره. اما اگر کاری و فعلی در عوالم غیر مادی رخ بده اون خیر محضه، خیر مطلقه، برای همگان خیر خواهد بود. به همین خاطر که حالا یه اشاره کوتاهی فقط داشته باشم، وجود مبارک پیامبر رو فرمودن که این رحمت للعالمین هست، این رحمت برای همه عالمیان، هم برای اهل دنیا رحمت است هم برای اهل آخرت رحمت است. شاید قریب به یقین این است که اون مراتب حقیقی وجود پیامبر یا مراتب قبل از تنزل وجود پیامبر، مراتب فراتر از این عالم طبیعت از پیامبر رحمت است برای همه عوالم هستی. رحمت بودنش هم اینه که حداقل واسطه در ایجاد اونها شده و چون وجود خیره، بنابراین او حداقل وسیله وجود و خیرات دیگران شده است حداقلش. خب پس بنابراین برکت عبارت است از اول اینکه خیر باشد، شری در آن نباشد، نه شر مطلق باشد شر نسبی، مگر در عالم طبیعت که البته شر نسبی ممکنه که قابل تصور باشه. دوم اینکه این خیر دائمی باشد، مقطعی نباشد، زمانمند نباشد، آغازدار نباشد، پایاندار نباشد. اگر فعلی بود که آغاز داره، پایان داره، در یه زمانی هست یه زمانی نیست، اینو برکت بهش نمیگن. همچنین ثابت باشد، متغیر نباشد، متحرک نباشد، مثل طوفانی نباشد که می آید و می رود، مثل بارش باران نباشد که قطره قطره می آید و هر قطره ای که می آید تمام می شود، قطره دیگر قطره دیگر، بلکه این فعل ثابت هست، هیچ گونه تغییر و تحولی درش نیست، هم ازلیست هم ابدیست و هم تغییر ناپذیر. و آخرینش اینه که اون ویژگی آخری برکت که اختصاص به خدا داره اینه که با بزرگی و عظمت و رفعت همراه است. یعنی در صورتی فعلی این برکت خواهد بود که علاوه بر خیر بودن، علاوه بر دائم بودن، علاوه بر ثابت بودن، باید بزرگ هم باشد، کاری در حد کار بشری نباشد، حتی کاری در حد کار معجزات بشری نباشد، باید فراتر از حد و حدود ادراک و تصور و فاهمه آدمی باشد. خب با توجه به اون حوزه و قلم رو امر خدا، حوزه و قلم رو نهی خدا، خلق خدا، حکم خدا، اراده خدا، مشیت خدا، اینا رو که گفتیم، پیداست که تنها موجودی که میتوانیم درباره او بگیم تبارک، میتونیم بگیم که برکت از آن اوست، میتونیم بگیم خیر ثابت دائم از آن اوست، فقط خداست. به خاطر اینکه دیگران همه منازع دارن، همه مخالف دارن، همه مباین دارن و هر کدام یک محدودیت و زمینه ای برای محدود شدن و مقید شدن رو دارن، ولی خداوند ندارد. خب این دنباله بود از بحث جلسه گذشته، اما بحث امروز از اینجا شروع میکنیم که یا رب هذا مقام من لاذ بک و استجار بکرمک. از این تعبیر، از این کلمه که این مقام کسی است که به تو پناه آورده است و از تو کمک خواسته است و از تو جوار خواسته است، پشتیبانی خواسته است، از این که مقام تو است، حکایت داره که کسانی که میتوانن چنین سخنانی رو بگن، کسانی که میتونن این دعاها رو صادقانه و از روی صدق و اخلاص بخونن، کسانی هستن که در این مقام دعا خوندن ثبات پیدا کرده باشن، استقرار پیدا کرده باشن. اگر کسی پیوسته دست دعا به سوی خدا بلند کرده، اگر کسی دعا خوندنش وقت و زمان معین نداره بلکه پیوسته از خداوند طلب میکنه، این میتونه که دعاهایی رو که حتی از اولیاء خدا هم هست بخونه، صادقانه هم بخونه، بدین خاطر که این در مقام دعا استقرار پیدا کرده. اگرچه خیلی از اون چرا که میخواهد و طلب میکند ممکنه استعداد نداشته باشد، قابلیت نداشته باشد یا موانع داشته باشد، ولی کسی که استقرار در مقام دعا پیدا کرده باشد میتواند همانند اولیاء خدا بگوید، طلب کند. به تعبیر دیگر، اگر در دعا یه جای دیگری گفته شده که دعایی به اجابت نزدیک است که اولا استعداد باشد، ثانیا حال باشد، ثالثا قال باشد، یعنی به زبان هم ارائه بشود، اون حالی که در اونجا گفته می شود منظور مقام است، نه حال به معنی اصطلاحی. گاهی می شود که کسی بر اساس شرایط و اوضاعی رو که در زندگی پدید میاد تحولی در درونش ایجاد میشه، لحظاتی رو آمادگی برای دعا کردن داره. آیا چنین کسی به اجابت نزدیک؟ نزدیکتر از این کسی است که اون تغییرات و تحولات درونیش پیوسته است. اگر پیوسته باشد یعنی مقام تحول رو دارد، مقام دعا رو دارد، نه حال دعا رو. خب این یک نکته که اولا شرط دعا این است که انسان در دعا کردن استقرار پیدا کرده باشد. نکته دوم این که در دعا کردن باید انسان توجه مقام ربوبیت داشته باشد، نه مقام الوهیت. اگر عبادت میکند توجه مقام الوهیت شرط است، ولی اگر دعا میکند، طلب میکند، درخواست میکند، توجه مقام ربوبیت شرط است. این که دقیقا علت این چیه که هر کی میخواد عبادت کنه اله رو عبادت میکنه، هر کی دعا میکنه و طلب میکنه از رب طلب میکنه، ممکنه حالا نکاتی باشه که خیلی ضرورت نداشته باشه بهش بپردازیم، ولی یه چیزی رو که به لحاظ عرفی یا یه عرف همراه با دقت میتونیم بگیم اینه که رب یعنی اولا مالک، صاحب، متصرف، این یک نکته. دوم این که رب در این حال که صاحب است و مالک است و گفتیم متصرف است، تدبیر هم می کند. ما در دعا چی می خواهیم؟ اولا دعای ما نوعی از عبادت است، بلکه مغز و مخ عبادت است. بنابراین در هر عبادتی هر کسی توجه مالک خودش داره، مولای خودش داره، رئیس و صاحب خودش داره. در ربوبیت صاحب بودن و مولا بودن نهفته است. پس شرط اول دعا رو که هر ضعیفی به قوی خودش، هر عبدی به مولای خودش مراجعه میکنه، در ربوبیت قرار داره. ولی نکته مهمتر اینه که چون تدبیرها هم مربوط به خداست، تصرفات هم مربوط به خداست، یعنی وقتی میگیم یا ربه، یعنی همین کلماتی رو که بر زبان میاریم، تو بر زبانمون جاری ساختی، اگه تو بر زبانمون جاری نساخته بودی چنین حرفامونو میگفتیم، حرفی دیگر میزدیم. چنان که دیگر خلق خدا رو خداوند تصرف در وجودشون، گفتارشون، زبانشون و فکرشون انجام نداده، بنابراین حرفای دیگر میزنن. پس اگر ما حرف میزنیم، حرف مبتنی بر ربوبیت، اگر دعا میکنیم مبتنی بر ربوبیت، گمان نبریم که ما گفتیم خوش به حال خودمون، دیگران نگفتن بدا به حالشون. اون چرا که میگیم در ساحت ربوبیت داری میگیم، یعنی تو داری این زبان ما رو میچرخونی، میگی که این زبان ما تابع فکرمونه، تو داری فکر ما رو حرکت میدی، میجنبونی، انگیزش میدی، تو داری این تحولات درون ما رو پدید میاری. بنابراین این وقتی دعا که اینجوری بود، از عجب به دوره، از کبر به دوره، از خود بزرگبینی به دوره، از احساس بزرگی و غرور و احساس استکبار یا احساس کبر که زمینه استکبار فراهم میشه به دور خواهد بود. به خاطر اینکه در واقع اینجوری میگیم که میگیم خدایا ما نماز میخونیم چون تو اراده کردی نماز بخونیم، ما نماز میخونیم به خاطر اینکه تو نیرو انرژی دادی، به خاطر اینکه تو ما را هدایت کردی. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. کسی که رب را به زبان میآورد، مثل اینکه پیوسته این جمله رو بیان میکنه که الحمدلله الذی هدانا لهذا، این تعابیر و جملات و گفته هایی رو که داریم انجام میدیم، این افعالی رو که انجام میدیم، این کارها چه بزرگ چه کوچک که انجام میدیم، به خاطر این است که در تحت ربوبیت تام مقالب تو قرار گرفته ایم و تو این گونه اراده کرده ایست و تو این گونه در ملک خود تصرف میکنی و من این سخنان رو میگم. به تعبیر دیگه این توجه رو باید داشته باشیم که هر کاری، هر کار خیری، هر سخن نیکی که بر زبانمون میاریم و انجام میدیم، باید توجه داشته باشیم اینا رو فضل خدا بدونیم، فضل رب بدونیم. اگر میبینید که مثلا در زبان انبیا، حالا این مربوط به زبان حضرت سلیمان هست، ولی بقیه انبیا هم همین رو میگفتن که وقتی که مثلا تخت بلقیس رو از کجا به کجا منتقل کردن، اگر دیدن که همه عالم در اختیارشون هست، میگفت که هاذا من فضل ربی، این مربوط به فضل، اصلا ربوبیت با فضل برابری داره، همراهی داره. بنابراین هر کسی هر کاری که انجام میده، چه دعا باشه، چه ذکر باشه، چه عمل باشه، چه جهاد باشه، چه گفتن باشه، چه شنیدن باشه، باید توجه داشته باشد که اینها مربوط به یک مالک دیگری است، مربوط به یک صاحب دیگری است. وقتی مربوط به او که بود، او میشود رب و ما هم میشویم عبد. در نتیجه اول دعا، آخر دعا، وسط دعا باید که ذکر رب وجود داشته باشه، البته نه به میل و انتخاب خودمون. ممکنه یه جایی رب نباشد، مثلا عناوین دیگر الله باشد، اله باشد، الهی باشد، اللهم باشد، ممکن اینها باشد، ولی بالاخره در خیلی از موارد هست که این بیان واژه ربوبیت و همچنین صفات مربوط به ربوبیت که عبارت از تصرف در بندگان خدا و اثبات مالکیت خودش، مالکیت منظور مالکیت خداست، این به اجابت نزدیک میکنه. یه تعبیر دیگری ممکن داشته باشه، حالا غیر از این که منفعتی برای نفسمون داره، که یه پیوسته وقتی رب رو که میگیم، بهش میگیم که مواظب باش تو یک صاحب بیشتر نداری، تو دیگه نمیتونی ارباب متعدد داشته باشی، یک رب داری، مراقبت کن که آنچه رو که انجام میدی برای همین یک رب باشه، یک خانه داری مربوط یک صاحب خونه است، یک فکر داری مربوط به یک صاحب هست. در نتیجه توجه باید که یعنی به دعاها به نفسمون، به قلبمون القا کنیم که رب داری. داریم، صاحب داریم. اگر این ملک و این خانه و این سخن و این زبان و این چشم و گوش اگر صاحب نداشت، هر کسی هر کاری میتوانست انجام بدهد، ولی حالا که صاحب دارد نمیتواند هر کاری به هر نیتی و به هر اندیزی انجام بدهد. این یه جنبه که برای ما تأثیر داره. یک جنبه دیگر هم داره که اون جهت مربوط به حقیقت دعا و مغز دعا هست، و اون اینه که وقتی میگیم یا رب، یا میگیم رب العالمین، یا هر تعبیر دیگری که ربوبیت درش هست، مثل اینکه میگیم خدایا میدانیم تو رب هستی، تو مالک هستی، تو صاحب هستی، تو هم هستی که در همه جا دخالت و تصرف میکنی، بنابراین مراقب باش که در ملک تو کسی دخالت نکند، در ملک تو کسی تصرف نکند. این زبان مملوک توست و ملک توست، مراقب باش که شیطان در اون تصرف نکند. این فکر مربوط به توست، مواظب باش اشرار در اون تصرف نکند. این قلب خانه توست، مواظب باش. مثل اینه که در جایی که کلمه رب رو که به کار میبریم، گویی ما داریم، حالا تعبیر عرفی میگم خدمتتون، خیلی درست نیست، گویی ما داریم خدا رو یاداوریش میکنیم که خدایا این خانه مال خودته، خودت میدونی خانه‌ات، تو میدانی اگر میخوای خونه تو دیگران تصرف کنن، اگر میخوان که با پانهادن در خانه تو میخوان خانه رو آلوده کنن، مربوط به خودت هست. ما واگذار کردیم خانه رو به صاحبش، پس تو از این خانه خودت مواظبت داشته باش. خب پس این کلمه رب، یا رب، ای رب، ربی و مانند اون، این برای دعا شرطه و آثار اینجوری هم داره. هم تعلیم به خودمون میدیم، هم غیرت الهی رو، حالا به زبان عرفی اینا رو میگیم، به زبان حقیقی که نمیشه گفت، غیرت الهی رو تحریک میکنیم، میگیم خدایا نگاه کن اینجا ملک توست، دیگران دارن دخالت میکنن، چرا از ملک دفاع نمیکنی؟ نگاه کن این دل این بنده، این ملک توست، دیگران دارن تصرف میکنن، خیال این بنده مال توست، دیگران دارن تصرف میکنن، گویی داریم تشجیعش میکنیم، تحریکش میکنیم و انگیزه بهش میدیم که حمایت کنه، اغیار رو بزنه کنار. به زبان خودمون البته، به زبان عرفی رو میگیم، و الا خدا نه تشجیع میشه، نه انگیزش پیدا میکنه، تحریک میشه. به تعبیر دیگر اینه که با این کلماتی رو که ما داریم بیان میکنیم، زمینه رو برای اینکه خداوند اغیار رو از دل ما و قلب و جان ما تطهیر کنه و بیرون کنه، زمینه داریم فراهم میکنیم برای خودمون. خب این در مورد رب و مقام رو هم خدمتتون عرض کردم. در مورد لاذه یعنی پناه بردن، اینم خدمتتون عرض کنم. این تعبیر رو در برخی از دعاهای دیگه داریم، ملاز، یا در زبان عربی که خیلی داریم، ملاز یعنی ملجع، یعنی پشتیبان، یعنی مرجع هم هست، مرجع و ملجع. کسی که به جای رجوع میکنه، اگر بدون خطر داره رجوع نمیکنه. کسی جای رجوع میکنه، امیدی داره، آرزویی داره، اطمینانی داره، دنبال یه آرامشی میگرده، دنبال آسایش میگرده و مانند اون. یه تعدادی از روایات رو من بخونم ابتدا به عنوان مقدمه این تعبیرهای دقیقتر مربوط به ملاز یا پناه بردن یا پناهگاه بودن، که خدا پناهگاه هست و خلق هم به او پناه میبره، یا خدا مرجع است و همه هم به سوی او رجوع میکنن. حالا چه مثلا همین کلمه ملاز باشه یعنی پناهگاه باشه، یا یعنی مرجع باشه که هر کس به اون رجوع میکنه، هر دو شد. دو تا روایت اول بخونم براتون. یک روایت طبق نقل از امام صادق علیه السلام، روایت نسبتا مفصلی است در وسائل شیعه جلد سوم که مفصله، یه تیکش رو میخونم فقط براتون، اینه که کل طیر یستجیر بکف اجره. خب این امر امام معصومه که هرگاه پرنده ای به تو پناه آورد، پناه بهش بده. اگه پرنده دیدی تشنه است، آبش بده. اگر پرنده دیدی گرسنه است، دانه بهش بده. اگه پرنده دیدی که دشمن بهش حمله کرده، نجاتش بده. اگه پرنده دیدی که در معرض تصرف انسان یا حیوان یا چی امر دیگر قرار گرفته، میگه اگر به تو پناه نیاورده، کار به کارش نداشته باش، خودش میدونه. اگر ماری میخواد گنجش رو بخوره، به شما ارتباط نداره. ولی اگر دیدین که این پرنده داره پر میزنه نزدیک تو میاد، پناهش بده. یعنی پناه دادن امریست موافق به قوانین اولی و اصلی عالم هستی است. یعنی هر کس که به شما پناه آورد، پناه بهش بدین، کمکش کنین، اگر چه پرنده باشه. در برخی از موارد داره که حتی اگر دشمنتون بود پناه بهش بدین، حتی اگر غیر مسلمون بود پناه بهش بدین. خب کمترینش اینه که حتی حیوانات رو هم باید پناه بهشون بدین. یه روایت. یه روایت دیگر هم ملاحظه بفرمایید که روایت از امیرالمومنین، طبق نقل از امیرالمومنین علیه السلام هست که فرمود که بین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یتوضأ، در حالی که رسول خدا داشت وضو می‌گرفت، اذ لا و بهی هر البیت، یه مرتبه یه گربه ای اومد نزدیک او. حضرت وقتی دید گربه داره میاد، فعرف رسول الله انه عطشان، فهمید که این برای آب اومده، تشنه بوده، اومده که آب بخوره. فاسقا الیه الانا حتی شرب منه الهر، این ظرفی رو که میخواست که وضو بگیره رو گذاشت زمین تا گربه از این آب بخوره. بعد از این که این آب رو خورد، ثم توضأ بفضله، بعد با باقی مونده اون آب وضو گرفت. اون نکته اول که به پرندگان هم پناه بدهید، پرندگان هم بگذار به شما امید داشته باشن. اینم نکته دوم که در حالی که داری وضو میگیری، اونم پیامبر و خدا که هستی، اونم در غایت طهارت هم که هستی، وقتی داری وضو میگیری یه گربه اومده میخواد آب بخوره، البته ظواهر شریعت رو باید مراعات کرد، وقتی یه گربه‌ای که میاد داره میخواد تشنه هست، میگه از این آب وضو بهش بده بخوره، هرچیش باقی موند رو وضو بگی. اگر یه وقتی این خورد و آب تمام شد و آب هم دیگه نبود وضو بگیری، میگه تیمم کن. اگر گربه‌ای تشنه هست، آب وضو رو به او بده بخوره، وضو تو یا با باقی موندی اون بگی یا تیمم کن اگر آب نداشتی. این معناش اینه که این دستورات و این سفارشات، سفارشات تصنعی نیست. یعنی اینجور نیست که اگر میخواین ثواب ببرین این کار رو انجام بدین، اگر میخواین که نه، بلکه اگر میخواین که موافق با عالم و قوانین عالم هستی حرکت کنین، در جهت جریان عالم میخواین حرکت کنین، راهش اینه. اگر میخواین که در مسیر طبیعی قرار بگیرین و یکی پس از دیگری به کمالات ویژه و استعدادها و قابلیت‌های خاصتون دست پیدا کنین، راهش اینه که پناهگاه باشید. هم پناهگاه مار باشید، هم پناهگاه مور، هم پرنده، هم گربه، هم حیوانات دیگر. در مورد با این که سگ نجس هم هست و به هر ظرفی که دهن بزنه نجس میشه ظرف، در این حال فرمودن که اگر یه جای سگ هم که تشنه بود، درسته به زحمت میافتیم ولی آب براش فراهم کنیم. اگر داشتین، در برخی از موارد اومده که حتی ظرف نداشتین، کلاه خودتون رو حکایت دارید که این کلاهی معمولی پشمی و کانوا به مانند اینها نبوده، احتمالاً موی کلاه چرمی باشه، کلاه خودتون رو بگیریم به عنوان ظرف، آب بریزید و بدیم بخوره. بعد از این که آب خورد، طبق شرایط خاص خودش این کلاه رو هم آبش بکشید. یعنی این اصل است که باید ملاذ باشید، باید مرجع باشید، ملجع باشید، پناهگاه باشید و کسی نباید به شما مراجعه کنه دست تهی برگرده، نباید کسی به شما امید داشته باشه ناامید برگرده. خب حالا اگر ما وظیفمون اینه که نسبت به گربه ها اینجوری رفتار کنیم، نسبت به گنجشکا و کلاغا و کفترها باید اینجوری رفتار کنیم، خب طبعا، و اینم گفتیم که اینم یک امر تصنعی نیست، یک امر تشریعی نیست، بلکه بیان حقایق عالم هستی است. حالا اون وقت بفرمایید که خود خدا چگونه خواهد بود؟ خود خدا مرجع بودنش به چه معناست؟ ملجع بودنش به چه معناست؟ چند تا روایت رو براتون میخونم. روایت اولی این که امام صادق، طبق نقل از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود که با ماه رمضان هم سازگاری داره، من کتم صومه، کسی که روزه که میگیره نقل نکنه که من روزه هستم. البته ماه مبارک رمضان دیگه همه میدونن که روزه هستن، ولی در این حال کسی که روزه بگیره و روزشو آشکار نکنه، تعریف نکنه که ما دیشب سرخواب مونده بودیم، یعنی ما روزه میگیریم، امروز تشنه هستیم، یعنی روزه گرفتیم، این روزه گرفتنشو آشکار نکنه. همینجا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که در برخی از روایات حتما دیدید و ملاحظه کردید که در احادیث قدسی هست که خدا فرمود که از صوم، طبق نقل، از صوم لی، روزه فقط مال منه، برای هیچ کسی انجام نمیشه، و انا اجزده، یه معناش اینه که جزاش من خودم میدم، یه معنی دقیق ترش اینه که خودم جزاش هستم. یعنی هر کسی که روزه بگیره، با توجه به اینکه روزه محض خدا انجام میشود، بنابراین جزاش هم خود خداست، یعنی دستیابی به خداست، رسیدن به خداست. معنی این سخن اینه که در عبادات دیگه به طور طبیعی ریا انجام میشود، مثل اینکه همین که آدم ایستاده نماز میخونه، خب دیگران متوجه میشن، خب این زمینه ریا رو فراهم میکنه. همینقدر که نماز شما خود بلند بخونه، یه جایشو میدی، یه جوش کمتر، یه مقدار بیشتر، همینطور خواست صدقه بده، خب یکی میبینه. ولی روزه رو اگر کسی خودش نگه من روزه هستم، هیچ کس نمیفهمه که این روزه هست یا روزه نیست. به همین خاطر که اگر کسی بخواد در روز ریاکاری کنه باید زحمت بکشه، یعنی باید کار یه فعالیتی انجام بده، باید دیگران رو بگه، برای دیگران اثبات کنه. ولی در عبادت‌های دیگه نه، همینقدر که ما یه صلوات که میفرستیم دیگران متوجه میشن، میگن به خوش به حالش که صلوات فرستاد، نفس ما هم تا این رو میشنوه میگه خیلی خوب دیگه خوش به حالت شد، این زمینه این سقوط خواهد بود. ولی در روزه اینجوری نیست. بنابراین اگر کسی روزشو آشکار نکنه اخلاص هم داره، به اخلاص نزدیکه. کسی که روزش رو کتمان کنه و بپوشونه و نقل نکنه، قال الله عز و جل ملائکتهی، خدای متعال به ملائکش میگه عبدی، این کلمات خیلی مهمه، کلمه عبدی، عبدی استجار من عذابی فاجیروه، همین که آدم روزه که گرفته خدا به ملائکش میگه که این بنده من دنبال پناهگاه میگرده، میخواد از عذاب من نجات پیدا کنه، دنبال یک جای ملجعی مأوای پناهگاهی میگرده که از عذاب من فاصله گرفته باشه. حالا که اینجور ملائکه من شما رو برای همین آفریدم که پناهگاه او باشید، اگر آتش هست آتش رو خاموش کنید، اگر زمینه و مقدمات آتش هست مقدمات زمینش رو از بین ببرید، اگر این آلودگی نفسی سبب شده است که به آتش نزدیک بشود آلودگی رو پاک کنید، اگر هر عامل و زمینه برای عذاب وجود داره یا هر مانعی برای مثلا رحمت الهی وجود داره، ملائکه من این کارها رو انجام بدین، زمینه به پناهگاه رسیدن و به مقام اطمینان رسیدن بنده من رو فراهم کنین. خب بعد چه اتفاق میفته؟ این دنبالش خیلی مهمه. و وکل الله تعالی ملائکته به دعا الصائمین، میگه خداوند به ملائکش امر میکنه، به اونها وکالت میده، اونها رو وکیل میسازه از طرف ما که دعا کنید برای کسانی که روزه میگیرن. یعنی این که این ملائکه آفریده شده اند تا خدمتی به این بندگان خدا انجام بدهند، زمینه این خدمت کردن را، زمینه این شایسته خدمتگزاری را در خودتون ایجاد کنین. روزه این زمینه رو داره، این زمینه رو فراهم میکنه. روزه اون کمال و اون عظمت و اون بزرگی و رفعت مقام رو به انسان میبخشه که ملائکه در خدمت او هستند. در نتیجه ملائکه شروع میکنن دعا کردن برای او. دعای ملائکه هم میدونید که وقتی که شروع میشه انتهاش به این آسانی قابل حدس و تصور نیست. یعنی اینجور نیست که مثلا این ملائکه 5 دقیقه 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت دعا کنن. اولا دعاشون پیوستگی دارن، ثانیا دعاهاشون دقیق با این استعدادهای ما سازگاری دارن، ثالثا این دعا با طهارت ذاتی خودشون هم موافق است. وقتی که ما آدمای معمولی که دعا میکنیم خب امکان اجابت هست، امید اجابت هست، بنابراین میارزه که به یه نفر بگیم حالا نصفه شب که از خواب بیدار شدیم دعا کن، چون احتمال اجابتش خیلی زیاده. ولی امکان و احتمال اجابت ملائکه به خاطر مقام قدسی و تنزه و پاکیشون از هر گونه نقص و ضعف، امکان اجابت در اونها نه فقط بیشتر است بلکه اجابتش قطعی است، اگرچه اجابت این دعا برای ما آشکار نشه. تو پرانتز خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم که در برخی از موارد هست که ما دعا میکنیم اجابت میشه، خودمون متوجه میشیم. در خیلی از موارد هست اجابت میشه، به اجابت میرسه، ولی ما توجه نداریم، به خاطر اینکه گاهی ما وجودمون که همین بدنمون نیست، همین خونه و در و دیوار که نیست که به همین راحتی بگیم که ما دعا کرده بودیم که مثلا سقف خونمون طلا بشه، هنوز نشده، فعلا نقره است، پس بنابراین به اجابت نرسیده. این وجود ما دارای مراتب و حوزه ها و قلمروهای بسیار زیاد هست، خودش یک عالمی است که هم زمین داره، هم آسمان اول، دوم، سوم، چهارم، همینطور تا آخر رو داره. بنابراین از بس این مملکت بزرگه، گاهی دعایی رو که میکنیم به اجابت میرسه ولی خودمون متوجه نمیشیم به اجابت رسیده. گاهی روزی ماهی سالی عبادت میکنیم، زجه میزنیم، زاری میزنیم، دعا میکنیم و هی هم میگیم که چرا به اجابت نرسید. ولی که اجابت رسیده، منتها مملکتت بزرگه، دعا کردی که باران بباره، باران بارید، منتها در کجا باریده؟ خب وقتی که کسی مملکتش کوچک باشه به اندازه همین میزه، یه قطره هر جایی بیفته متوجه میشه. ولی وقتی که این خانه بزرگ شد به گونه ای که عرش خدا در این خانه قرار گرفته، که عرش خدا، حالا اون تعبیرهای روایی رو فقط اشاره کنم خدمتتون، یک دیوانش برابر است با اضعاف مضاعف، یعنی هزاران برابر همه عالم هستی، وقتی عرش خدا تو این خونه قرار گرفته، وقتی مملکت به این بزرگی است، ما گفتیم دعا کردیم خدایا باران رو ببارون، بارانم بارید، ولی ما هرچی نگاه کردیم ندیدیم، بخاطر اینکه مملکت بزرگ است و بصیرت ما اندک، حتما در جایی باریده و حتما در مرتبه از مراتب وجودمون دعا به اجابت رسیده و خبر نداریم. در نتیجه گمان بنده به اینه که دعای بدون اجابت امکان پذیر نیست. آن که فرمود ادعونی استجب لکم و در اینجا متوقف برای چی شرطی نکرد، معنیش اینه که این دعا به اجابت میرسه اگر شما توجه هم نداریم. البته حالا ما اون طرحهای دیگه و نظریات دیگر رو هم رد نمی کنیم که خب یه احتمالش اینه که خدا میخواد اجابت کنه ولی قابلیتش در ما نیست. یکی احتمال دیگرش اینه که خدا میخواد اجابت کنه ولی به مصلحت ما نیست. یک احتمال دیگرش اینه که ما الان فعلا توی شرایطی قرار گرفتیم که میگیم خدای دعا رو به اجابت برسون، یه ساعت دیگه این حالمون عوض بشه میگیم خوب شد که به اجابت نرسوندی، یعنی از نظرمون برمیگردیم. این احتمالات رو ممکنه که باز هم بتوان مطرح کرد و با دقت و تأمل هم مطرح کرد، ولی حرف حساب همان است که آنچرا که انسان دعا میکند و طلب میکند به اجابت میرسد و همین خاطر هم از مخ مغز عبادت و محور و محتوای عبادت. و الا اگر دعا کنیم بعدم بگن مصلحتت نبود، خیلی خوب از دعا نکردنم که همینجور میشه که. اگر بگین دعا میکنیم ممکنه حالت عوض بشه، خب دعا هم نمیکردم که همینجور بود که. دعای بدون اثر و بدون خاصیت و بدون اجابت امکان پذیر نیست. اجابت شتمی است، ولی ممکنه که ما دعایی کردیم اون چیزی رو که برای به عنوان اجابت دعا به ما دادن مهمتره، بزرگتره. مثل این میمونه که مثلا بچه کوچیکی طلب کرده، تقاضا کرده که یه عروسک واسه من بگیر، یه تیله واسه من بگیر، یه اسباب بازی مثلا یه ماشین پلاستیکی برام بگیر. اینم پدر هم اجابتش کرده، منتها رفته در کارخونه مثلا خودروسازی ثبت نام کرده، یه اتومبیل حسابی براش داره میخره. خب این بچه میگه دوباره میگه که بخر، اون میگه که خیلی خوب اونی اصل عجب لکم، تو بگو منم میخرم. این بنده خدا این بچه هی میگه اونم نمیخره، با اون که خریده یا اونجا ثبت نامش کرده یا حتی خریده آورده مثلا گذاشته تو گاراژ خونشون، ولی او به زبان خود چیزی میطلبه که به امر بزرگتر و عمیق‌تر و عظیمتری نتیجه شده و حاصل شده و به اجابت رسیده، اگر چه خودش متوجه نمیشه. در نتیجه این قانون کلی است که ادعونی استجب لکم، هر دعایی با اجابت قرین است، همراه است. ولی اون تعبیر رو تکرار میکنم که ما وسعت وجودی ما بسیار بزرگه، چیز تعاظات کردیم برای بدنمون، خب کاملترش در نفسمونه، کاملترش در قلبمونه، کاملترش در روحمونه. این چیزی که ما برای بدنمون خواستیم در نفسمون حاصل شده، یعنی اون میخواستیم دو برابر بهمون دادن. ما چون دیگه دو برابر نمیفهمیم هنوزم میگیم بازم دو برابر، بازم دو برابر. کسی بود که یه دونه گندم رو تقاضا میکردی خرمن بهش دادن، هرچی نگاه میکنی میگین که خب ما این دونه رو فقط میشناسم، باید حوزه شناسایی رو این مقدار توسعه داد و بزرگش کرد که بتونیم وقتی که گفتیم مثلا من یک الف با میخوام یا یک الف میخوام یه ب میخوام، اون یه مرتبه یک کتاب هزار صفحه‌ای برامون آورده. ما چون الف با رو جداگانه ریز جزئی در این جهان طبیعت میشناسیم، اون کلیت و مجموعش رو نمیتونیم درک کنیم. بنابراین ممکنه که گاهی بگیم که ما که سالیان درازی دعا کردیم ولی دعا به اجابت نرسیده است. این امکان پذیر نیست که دعا به اجابت نرسد. خب از طرفی خدا وکالت وکیل کرده و وکالت داده به ملائکه که دعا کنین، از طرفی ملائکه هم تماماً دعای خلق خدا، حالا اگرم کسی در اجابت دعا تشکیل داشته باشه، در اجابت دعای این خلق ضعیف شک داره، ولی در دعای ملائکه دیگه شک نداره که. بنابراین کسانی دارن دعا میکنن که اجابتش قطعیت داره، 100% هست. ولم یأمره بالدعاء لأحد الا استجاب لهم فی، اینم آخرین جمله این روایت که خدا به ملائک تا کنون دستور به دعا نداده است مگر این که اولا اجابت آن را تضمین کرده است، ثانیا اجابتش را به فعلیت میرساند. یعنی همون جمله که پیشتر خدمتتون عرض کردم که اگر ما دعا کنیم میگن شرطش نبود، زمینش فراهم نبود، حواست جمع نبود، خواب بودی، چرت زدی، معدت مثلا غذا حلال توش نبود، حرام بود، آلوده بودی، طهارت نداشتی و مانند اینها، این دهانی که آلوده به ذکر غیر بوده اومدی اسم ما رو بردی، اصلش کار بیخودی کردی که نام ما رو بر زبان آلوده تا بردی و مانند اینها، در مورد ما ممکنه که از این حرفا گفته بشه، اگر شمیرم خدمتتون عرض کردم که چنین نیست، ولی بر فرض اینجور باشه در مورد ملائک دیگه همچین حرفا گفته نمیشه. بنابراین دعای ملائک برابر است با اجابت و کسی که روزه میگیرد مثل اینه که به خدا پناه برده است و کسی که به خدا پناه میبرد همه ملائک وکیل میشوند و موظف میشوند که برای او دعا کنند و همه دعاهای اونها هم به اجابت میرسد. این کلمه همه ملائک رو هم خدمتتون عرض کردم، یک کلمه، یک جمله خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم. ممکنه کسی تصور کنه که وقتی که خب ما تعداد زیادی افراد، حالا 10 نفر 20 نفر 1000 نفر روزی گرفتیم، حتما خدا و ملائک میگه که خیلی خوب شما 100 نفر برای این دعا کنید، اون 100 نفر دیگه هم برای این دعا کنه، اون 100 نفر تقسیمشون میکنه. این تقسیم مربوط به عالم طبیعتی که محدودیت داره، ولی در عوالم دیگر که محدودیت نداره تقسیم پذیری امکان پذیر نیست. نه اینکه تقسیم نمیکنن، امکان پذیر هم نیست. در این جهان طبیعت به خاطر محدودیتش، مثلا درخت سیب فقط سیب داره دیگه، گلابی که نداره که، درخت گلابی هم فقط گلابی داره دیگه، گوجه فرنگی نداره، اونی گوجه فرنگی هم گوجه فرنگی داره، بادنجون نداره و همینطور بقیه موارد. این یکی. دوم این که از این نقطه‌ای که سیب عمل آمده است دیگه چیز دیگه عمل نمیاد، حتی سیب دیگر هم عمل نمیاد، از این شکوفه و از این گلی که مثلا سیب پدید اومده دیگه چیز دیگه عمل نمیاد، حتی سیب دیگر هم پدید نمیاد. این به خاطر محدودیت زمانی مکانی مادیه این جهان طبیعته. اما موجوداتی که این محدودیت رو ندارند، می شود یکی در این حال که برای این نفر داره ذکر میگه و دعا میکنه، برای نفر بعدی هم دعا کنه، همونجور به همون اندازه شور و شوق و شدت و حدتی که برای این فرد دعا میکنه، برای نفر دوم هم دعا میکنه، برای نفر سوم هم همینطور، برای نفر چهارم هم همینطور، همینطور تا آخر. بنابراین اگر اینکه مثلا فکر کنیم که خب حالا که داره خدا با داره دعای ما رو میشنوه، حتما باید خلوت باشه دیگه، صدا سر صدا نکنین تا خدا درست بشنوه. نه، خدا با همون گوشی که صدای ما رو میشنوه، صدای همه خلق عالم رو میشنوه، بلکه صدای همه ملائک رو میشنوه، بلکه همه موجودات عالم هستی رو با همون گوشش میشنوه. چنان که در این دیدن رو ما راحت میتونیم، وقتی نگاه میکنیم 10 نفر 20 نفر 100 نفر رو با یه چشم نگاه میکنیم، بلکه ممکنه که هزاران موجود رو با یه چشم نگاه کنیم، ولی با گوشمون چون ضعیفه نمیتونیم، دو نفر صحبت کنن دیگه نمیتونیم تشخیص بدیم. خدا این گونه نیست، موجودات مجرد این گونه نیستن، با همین گوششون همه چیز رو میشنون، با همین چشمشون همه رو میبینن و در و مثلا با همین زبانشون هم برای همه دارن دعا میکنن. نه اینکه بگن مثلا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. خب اینو که ما هم میگیم که نه، دقیقاً ملائک موکلن که برای این فرد دعا کنند، برای همه برای این دعا میکنن، همزمان برای فرد دیگر هم دعا میکنن، بدون اینکه از دعا کردن برای چیزی خواسته بشه، همزمان برای فرد سوم، چهارم، پنجم، دهم، هزارم تا آخر، هر کسی که استعداد و قابلیت دعا رو داشته باشه، ملائک بدون این که محدودیتی براشون ایجاد بشه برای همشون دعا میکنن و در این حال برای همشون هم به اجابت میرسد. این هم یک روایت. و این روایت دیگر هم که تو همه این جهاتش مشترک است، فقط یک تفاوت داره. اون روایت اول رو داشتیم که از امام صادق که من کتم از صومه، هر کسی صومشو کتمان کند. بعد چه می شود؟ دنبالشو گفتیم که خدا به ملائکش میگه که این به من پناه آورده، پس پناهش بدیم، پس دعاش کنیم، پس مشغول عبادت باشیم براش، تا هرچی رو هست به حسابو باشه. در روایت دیگر یک کلمه فقط فرق میکنه و اون اینه که به جای من کتمم، من کفاره داره. اون اولی این بود که هر کسی روزش رو آشکار نکنه، این دومی نه، هر کسی روزه بسیار میگیره. اینو به توضیح خدمتتون عرض کنم، با اینکه میدونین که ترک قضا و امساک سفارش نشده که مخصوصا متوسط از مردم امساک زیاد داشته باشن، روزی زیاد داشته باشن، از طرفی این که امکان پذیر نیست، اصلا نخواستن و نعمتهایی رو که خدا آفریده اصالتا برای مؤمن آفریده، به صورت فرعی برای حیوانات و وحوش و چرندگان و دوندگان و مانند اون از جمله کفار و منافقین و مستکبرین. پس اصل نعمتهایی رو که خدا آفریده برای مؤمن آفریده، نه فقط برای اینکه مؤمن تماشا کنه، هم تماشا کنه، هم بخوره، هم احساس خوشی و لذت داشته باشه، هم احساس مکنت و دارایی نسبت به اون داشته باشه، همین رو باید داشته باشه. پس از طرفی خداوند اینا رو آفریده که انسان بخورد و بیاشامد استفاده کند، البته زیاد روی ممنوع، ولی خوردن لازم، آشامیدن لازم، استراحت کردن لازم. ولی از طرف دیگه میفرماید که من کفر صومه چنین و چنان میشود، هر که روزه بسیار بگیره، تعداد روزهایی که روزه میگیره فرامون باشه، اینه که مورد دعای ملائک قرار میگیره و دعا و ملائک به پناه میدن و دعاشون هم در موردش استجابت میرسه. چگونه میتوان جمع کرد؟ راهش رو در روایات اومده و معین کردن که کسی که بتواند اول ما، وسط ما، آخر ما رو روزه بگیره، این در حکم کسی است که تمام سال روزه گرفته. یعنی 11 تا 3 روز، اگر کسی 33 روز در سال روزه بگیره به اضافه روزه ماه رمضان، این تمام سال رو روزه گرفته. پس این جزء کثیر الصوم هست. خب حالا در برخی از روایات دیگه هم داریم که اگر کسی روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیره یا پنجشنبه روزه بگیره، ولی اونی که به صورت اکید سفارش شده همین اول ما، وسط ما و آخر ماست. و اگه در برخی از موارد هم این اول ما و آخر ما گم بشه، تعداد روزها کمتر هم میشه، که معمولا مردم اگر بخوان به طور جدی اول و آخر ما رو پیدا کنن گم میشه، اصلا عمدن گمش میکنن. ما 11 ما داریم که کار نداریم، اولش که وسطش که آخرش که خب سر جای خودش محفوظ، هیچ کس باش کار نداره. این ماه رمضان رو اولش پیدا کنیم، هم دقیقاً اولش رو گم میکنیم. در نتیجه اگر این آدمیان به فکر باشن که اول ما رو برن ببینن، هم اول و آخرش هم گم میشه، میشه ماهی دو روز روزه. 11 تا 2 روز 22 روز اگر کسی در سال روزه بگیره به اضافه ماه مبارک رمضان، این تمام سال براش روزه نوشته میشه. وقتی تمام سال که روزه نوشته شد، این جزء کسانی است که کثیر الصومه، یعنی روزه بسیار گرفته. کسی که بسیار روزه گرفته، همون دنبالی روایت همون است که قبل خوندم و در قسمت قبلی بیان شد. این روایت دومی در تهذیب الاحکام هست، جلد 4. روایت دیگری رو باز درباره همین پناه گرفتن به خدا بخونم براتون. باز روایت از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه هست که ما من عبد صالح یشتم. این جنبه اجتماعی داره، اونا جنبه های عبادی صرف داشت، این جنبه های عبادی اجتماعی داره. میگه اگر یه بنده صالح خدا داشته باشه که مورد توهین قرار بگیره، کسی بهش فحش بده، بد بگه، بیرا بگه، مسخرش کنه، اذیتش کنه و مانند اون، یه بنده ای رو که دیگران بد بیرا بهش گفتن، بی حرمتیش کردن، توهین بهش کردن، این اینجوری بگه، بگه انی صائمون، من روزه هستم. اون تعبیری رو که در دعای عنوان بصری، در اون روایت عنوان بصری هست که اونجا امام صادق علیه السلام طبق نقل فرمودن که هر موقعی کسی بهت دید که عصبانیست و داره حرفت میزنه، بهش بگو که تو اگر 10 تا بگی من یکی هم جواب نمیدم، خیالش راحت کن. یعنی اینجور نباشه که یکی بگن 10 تا بگیم، یکی بگن 5 تا بگیم، یکی بگیم یکی بگیم. اگر اونا یکی گفتن ما هم یکی، این در حد حیواناته. حیوانات اینجورن که هر حیوانی به دیگری یه لگد بزنه، اونم یه لگد رو میزنه، اون شاخ زده اینم یه شاخ میزنه، اون یک مثلا گازش گرفت اینم گاز گرفت. اینجوری نباید باشه. تا چه رسد به این کالی که یکی یه فوش بهمون داده، ما دیگه جد و آبا و خیش و قوم و گور به گور میکنیم همه امواتش رو. اینجوری نباشه. اولا یک به ده نباشد، یک به یک هم نباشد. بنده صالح خدا این گونه است که در اون روایت فرمود اصلا بهشون بگین خیالشون راحت کنین که اگر به ما 10 تا حرف بزنیم ما یکی هم جوابتون نمیدیم، خیالتون راحت باشه. در این روایت رسول خدا میفرمایند که صلوات الله علیه که اگر یه بنده صالح باشه که یشتم، دیگران فحشش بدن، بدی بیرا بهش بگن، بعد بگه من روزه هستم. بعد وقتی که حالا این دوتا عبارت رو باید توضیح بدم، بگه من روزه هستم، سلام علیک، یکی میاد مثلا توهین میکنه، بو سلام علیکم. این معنا داره در قرآن که بندگان مؤمن و متقی و اون عباده چی؟ عباد الرحمن. عباد الرحمن ویژگیشون اینه که یکی اگر کسان اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، کسی که فحش میده نشان دهنده جهالتشه، کسی که توهین میکنه نشان دهنده جهالتشه، کسی که از دیگران رو اذیت و آزار میکنه، خب نادان دیگه، اگه نادان نباشه که مردم آزاری کردن حیوانات هم چی کاری نمیکنن. بنابراین کسی که اومد یه حرف بی ربطی داره میگه، این نادانی خودش رو مثل پرچم برده بالا، میگه مواظب باشی نادان داره میاد، ما هم بهش میگیم نخه ما از تو نادان تریم، ما هم اومدیم حالا که اینجوره، یکی تو بگو یکی من بگو. میگه نادانی خودمون رو با مقابله به مثل کردن یک نادان دیگر نباید آشکار کنیم. اولا نباید نادان باشیم. بندگان خدا در خیلی از موارد هست که حالا یه جایی چیزی گفته، عصبانی بوده، اوقات شلخ تخیلی کرده، گمانی کرده، یه چیزی به ذهنش گذشته، شیطان هم برش غلبه پیدا کرده، حالا اومده توهین میکنه، ما دیگه نمیایم که آتش رو بیشترش کنیم. بنابراین در اونجا فرمود که اذا خاطبهم جاهلون، هر موقع با آدمای جاهل برخورد میکنه میگن سلام علیکم، نمیگن که عجب نگاه کن جاهل داره میاد، نادان داره میاد، اینو ببین قیافشو ببین، پاشو ببین، نمیدونم فکرشو ببین، عجب آدم عقب احمقی عقب مونده، اینجوری نمیگن، سلام میکنن.
خب اگر کسی مؤمنی بود، آدم صالحی بود که دیگران بدی بیرو بهش گفتن، گفت من روزه هستم، لا اشتمو که کما شتمتنی، تو من بد گفتی، من بد بهت نمیگم، تو من توهین کردی، من توهین نمی کنم، تو من اهانت کردی، من اهانت نمی کنم. خب اگر اینجوری شد، یک بنده خدایی پیدا شد که در مقابل بدیهای دیگران اینجوری میگه، میگه کارت بد بود ولی من این کار بد رو انجام نمیدم، برخوردت خوب نبود، من از این برخوردها ندارم، تو من توهین کردی، من توهین نمی کنم. بلکه در حالا اینجا رو فعلا باز نگه داریم، روایت دیگر رو نگاه کنیم که در خیلی از موارد در روایت وارد شده که بندگان خوب ما اینجوری هستن که کسی بهشون اهانت کنه سکوت میکنن، هیچی نمیگن و در یه فرصت مناسبی که در خلوت پیدا کردن حال و حوصله دعا داشتن دعا میکنن. اولین کسی دعا میکنن همین کسی بهش توهین کرده رو دعا میکنه که خدا هدایتش کنه. بالاخره این بنده از بندگان خداست که توانایی مقابله و جنگ با شیطان رو پیدا نکرده، یعنی آدم شکست خورده است. آدم شکست خورده رو که دیگه شکستم نداره، کسی که خود عقب نشینی کرده، از جنگ فرار کرده، حالا ما هم تعقیبش کنیم، خودش داره در میره دیگه، کسی که داره از محراب داره در میره، این دیگه تعقیب کردن نداره. این تعبیری که در عرف میگن بچه زدن نداره، واقعا اینجوره. بچه واقعی اون کسی است که نتونسته در مقابل شیطان مقاومت کنه، شیطان به راحتی در فکرش نفوذ پیدا کرده، در زبانش نفوذ پیدا کرده، در همه وجودش نفوذ پیدا کرده، این مجروح تیر شیطان است. بگیم خیلی خوب، مجروح تیر شیطان، حالا که افتاده زمین ما هم یه لگدی رو ترش بزنیم. این نشان کوچکی کسی است که با آدمهای کوچک در میفته، با آدمهای حقیر، با کسانی که از جنگ با شیطان شکست خوردن در میفته، نشان کوچکیش هست. خب وقتی که کسی اینجوری گفت که عرض میکنم خدمتتون که گفت که تو من بد کردی، من با تو بد نمی کنم. خب اگر کسی اینجوری بود، قال رب تبارک و تعالی استجار عبدی به صوم من شر عبدی، با روزه بودن، این روزه هم دیگه روزه ما نیست، روزه ما رمزون غیر از این روزه است، این روزه نه، اینو بشکن روزه. آدم سکوت که میکنه روزه است، آدم فکرشو کنترل میکنه، مواظبت میکنه که درباره دیگران بدی شری چیزی نقشه نکشه، داره روزه گرفته. کسی خیالات کنترل خواطر خودشو کنترل میکنه، این روزه گرفته. کسی که عصبانیشو دستش بلند میکنه که مثلا رو سر کسی بزنه، دستشو برمیگردونه، این روزه گرفته. کسی که با اشتیاق و شوق داره میره تو ملک مردم، کنترل میکنه، پاهاشو نگه میداره نمیره. میگه کسی که روزه گرفت، یعنی اینجوری روزه گرفت، یعنی دیگران بهش توهین میکنه، میگه من سکوت کردم، اینو بشکن روزه. بنده من با روزه گرفتن به من پناه برده است. حالا که اینجوره، فقط اجرتهم من النار، منم پناه بهش میدم. مگه میشه که یه گربه به بنده خدا مراجعه کنه و پناه ببره، بنده خدا گربه رو پناه بده؟ اگه یک پرنده، یک گنجشکی، کلاغی به بنده خدا پناه ببره، خود خدا دستور بده که پناه بهش بده، این به تو اومده، به تو مراجعه کرده، میشه که بنده از بندگان خدا یا جمعی از بندگان خدا به خود خدا پناه ببرن و خدا پناهشون نده؟ امکان پذیر نیست، شدنی نیست. خب اینو دیگه تمامش کنیم، فقط یک توضیح مختصر دیگر کل این جمله رو که یا رب هازا مقام من لازبک، خدایا این جایگاه کسی است، این وضع و روز و روزگار کسی است که به تو پناه آورده است، ما که داریم دعا میکنیم به خدا پناه برده ایم، و از تجار به کرمک طلب جوار کرده است، یعنی طلب پشتیبانی کرده است و از کرم تو هم میخواهد. حالا اگر کسی طلب جوار کرد، طلب پشتیبانی کرد و خدا هم جوارش رو پذیرفت، یعنی حمایتش کرده، یعنی حالا چند تا معنی رو یادداشت کردم در مورد همین جوار که فعلش اجاره هست. یکی اینه که خدا وقتی میگه که اون جمله بالایی، اون روایت بالایی داشتیم، فاجیروهو، جوار بهش بدین، یعنی تاییدش کنید، یعنی انقذا، یعنی نجاتش بدید، یعنی محکمش کنید. یا تعبیر دیگر ادناهم، وقتی میگه که یجیر علیهم، یعنی ادناهم، وقتی کسی گفت خدا یا به تو پناه بردم، همین کلمه، همین سخن سبب میشود که خدا اجابت میکنه و او رو به خودش نزدیک میسازه. خب این کلمه رو چاره‌ای نداریم که بگیم که ما پناه میبریم به چی؟ به قهر الهی؟ نه. قوت الهی؟ نه. بلکه به کرم الهی، که کرم رو به تفصیل در یک جلسه دیگری توضیح دادم در گذشته، که وقتی که خدا کریم باشد،
اکرم الاکرمین باشد. کریم یعنی کسی که میبخشد بی تقاضا، میبخشد بی استحقاق. یه وقتی کسی استحقاق داره مالشو بهش میدیم، این کرم نیست، گرچه در این عصر زمان ممکن همینم کرم باشه، ولی این کرم نیست، کرم حقیقی این نیست. کسی که میبخشد با تقاضا، اینم کرم نیست. اگر کسی از روی منت و بدون تقاضا، یعنی از ما تقاضا نکردن بهشون بخشیدیم، این اولین نشانه کرم هست. علاوه بر این که کسی که کریمه که بدون که با منت، یعنی بدون استحقاق، بدون سوال میبخشه، طلب و تقاضایی هم نداره. اینجور نیست که مثلا خدا فرموده باشد که خیلی خوب من امکانات بهتون دادم، دنیا بهتون دادم، خب شما اقلی یه اله شکر بگین. که ابدا نمیگه خدا. این اله شکر هم نعمتی جدید است که به ظاهر ما اسمشو گذاشتیم شکر، و الا در واقع نعمتی جدید از نعمتهای الهی است که وصلی همین نعمت که اسم شکر است، عبادت است، قدمی جلوتر میریم و به خدا و به کمالات خودمون یا به آسایش و آرامش بیشتر نزدیک میشیم. بنابراین ما هستیم و کرم خدا. ما به عنوان دعا کننده پناه بردیم، دنبال یک سرپناهی میگردیم، سرپناه و پناهگاه هم کرم خداست. این چنین پناهجویی به چنان پناهگاهی قطعا خواهد رسید، و احتمال این که پناهجویی به اون پناهگاه دست پیدا نکنه، هیچ کسر ریاضی درستی نخواهد بود، یعنی 1% و 1000000 و 1000000000 هم نخواهد بود، به خاطر اینه که به کرم پناه برده است. اگر کسی میگفت خدایا من به عدل تو پناه بردم، خب البته پناه بردن به عدل ممکنه که خب یه جایی آدم استحقاق عدالت رو هم داشته باشه، عدالت به منفعتش نباشه، یه جایی هم استحقاق عدالت نداشته باشه، ولی اون کسی که به کرم الهی پناه میبره، این قطعا به مقصد و مأوا، به نتیجه نهایی و به اجابت میرسد. پروردگار رو به مقربان درگاهت قسمت میدیم، جان و روح و دل ما را مرکز انوار و قدسیه خودت قرار بده، همراهی و همنشینی با خاندان پیامبرت را نصیب و روزیمون بگردان، دشمنی با شیطان را بر ما عیان و آشکار بفرما، ذوال حقوق ما را با انبیا و اولیا و خاندان پیامبر محشور بفرما، به نبی و آله صلوات این را بفرمایید. اللهم صل علی ای بره کار داشته باشه، خیلی معطل نشید. سوال این بود که میخوام خودتون سوال رو مطرح کنین یا اینکه ما خودم بگم؟ خیلی خوب. سوال این بود که با توجه به این که انسان‌ها به اندازه استعداد و قابلیت‌هاشون به مقصدشون نزدیک میشن و به کمال و آرامش و آسایش و سعادت دست پیدا می‌کنن، از طرفی هم این استعدادها مربوط به خود انسان نیست، امر اختیاری نیست. اگرچه یه جایی مثلا میگیم که خب بله لطف خدا شامل حال این شده چون استعداد داشت، این استعداد عطای الهی است. چرا خداوند میان بندگانش فرق گذاشته و استعدادهای متفاوت آفریده است؟ یکی شده است اشرف خلق و رحمت برای عالمیان، یکی دیگر شده است اشق الاولین و الاخرین. چرا اینجوری شده؟ چند تا پاسخ رو خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم، منتها همینجوری که میریم به سمت آخر پاسخها دقیق تر خواهد بود، اگرچه همیشون درسته. یک پاسخش اینه که خدا موجودیست کامل، بنابراین عالم آفرینش کامل رو خلق میکنه. به تعبیر دیگه خدا موجود نمیافرینه، نظام میافریند. نظام یعنی چی؟ یعنی تشکیلاتی درست میکنه که این اجزایش با اجزای دیگری سازگاری داشته باشه. اینو بهش میگن که نظام. مثلا اگر بنای معماری مهندسی ساختمون درست کرده، فقط چون خیلی مثلا شکمون بوده فقط آشپزخونه درست کرده، یا آشپزخونه 300 متر زمینش بوده دو طبقه 600 متر آشپزخونه فقط درست کرده، این خونه کامل نیست. اگر یکی نه خیلی با خواب میانش خوب بوده، 18 تا اتاق خواب درست کرده، یه زمین 100 متری 200 متر فقط اتاق خواب گرفته، این کامل نیست. وقتی این ساختمون کامل هست که هم با توجه به اینکه انسانی که در اینجا زندگی میکنه داره ساخته میشه، هم اتاق خواب داشته باشه، هم آشپزخونه داشته باشه، هم مثلا حال و پذیرایی داشته باشه، هم دستشویی داشته باشه، هم سرویس داشته باشه، حموم داشته باشه، هم زباله‌دونی هم داشته باشه، همه اینا رو باید داشته باشه، در غیر این صورت نظام نخواهد بود، کامل نخواهد بود. خدا رب جهان و عالمی رو که آفریده، مخصوصا این جهان طبیعت، یه نظام کامل آفرید، یعنی همه چی باید باشه. وقتی بخواد همه چی باشه، خب طبعا به لحاظ شرف، به لحاظ خصت یا به لحاظ کمال، این بخش‌های مختلف خونه فرق می‌کنه. شما مثلا این بنا گفته خیلی خوب اینجا رو اسمش می‌ذاری نمازخونه، این شده نمازخونه، خب یه شرف ویژه‌ای داره. اینجا رو گذاشته کتابخونه، یه جمعی دستشویی،
که اگر خلق خدا مجبور نباشن هیچگاه اونجا نمیرن. خب اینا با هم دیگه تفاوت داره، ولی میشه که نباشه این تفاوت ها؟ مثلا همیشه مسجد درست کنیم، یه خونه درست کردیم فقط محراب بزرگی داره، این خونه کامل نیست. به همون اندازه که این نمازخونه میخواد کتابخونه هم میخواد، به همون اندازه دستوی توالت هم میخواد. جهان طبیعت نظامی است که کمالش همه جانب بودن، همه سویه و چند سویه بودنش همانند کمال خود خداست. در نتیجه باید که این کمالش مناسب با کمالات خدا باشه، تناسبش این که چی کم نداشته باشه. پس چیزی کم نیافریده. به این بدن انسان نگاه کنی، درسته که این مثلا بفرمایید دل انسان، حالا روح انسان خب خیلی بهتره، میشه همیشه روح باشه جسم نداشته باشه؟ امکان نداره، این دیگه انسان نخواهد بود، فرشته از فرشتگان خواهد بود. پس اگر میخواد انسان باشه اولا باید روح داشته باشه، بدن هم داشته باشه، بدن هم مثلا چشم و بینی و دهان داشته باشه تا معده و روده و اثناعشر و جایی رو که فقط همین که نمیبینیم قابل تحمله، و الا اگر دیده بشود همه آدمیان نسبت به همدیگه نفرت خواهند داشت. خب پس ملازم می‌فرمایید که این انسان در عین حال که ممکنه که چشم بگه به به ما دیگه چه جای خوبی رفتیم، بالاترین نقطه بدن قرار گرفتیم، اون بالا بالا قله مال ماست، کف پا بگه که ما رو چه جای آوردنمون. بالاخره این آدم اگر بخواد آدم باشه هم کف پا می‌خواد هم فرق سر می‌خواد، هر دو رو می‌خواد. ممکنه زبان بگه ببین من چه جای خوبی، تر تمیز، روزی دوباره هم شستشو داده میشه، نظافت کامل، معده بگه این چه وضعیه، هر آتشخالی هر جای پیدا می‌کنه میریزین اینجا، بعدم وقتی تا قاطی نشدن یه جور زباله بودن هست، وقتی اینا مخلوط که میشن دیگه چیزی میشه که نامش رو هم نمیشه بر زبان آورد. اون میتونه بگه که آخه چرا هر آشغال اینجا میریزیم، خب کجا بریزیم، این آشغال اگه اینجا نریزیم جای دیگه نشه پیدا کرد، یعنی نمیتوان جا به جا کرد. مگه میشه که این زباله رو بگیم خیلی خب همین یه مقدار تو گوشمون بریزیم تا معده خالی باشه؟ امکان پذیر نیست. اون بنده خدا که گله میکرد و ناراحت بود از اینکه چرا خیلی تابع معدش هست، همینجور به معدش نگاه میکرد میگفت معده این چه کاریست، این چه زندگیست، یک عمره که من کار کردم تو خوردی؟ یه نفر هم آدم فهیمی بود گفت از این وقت کاری نداره، بذار او کار کنه تو بخور. خب میشه وار جا به جا نمیشه کرد که، هر کدام در سجده خودش باید باشه. پس نظام ویژگیش اینا، وقتی قرار نظامی آفریده بشه، چون کمال موجودت هم به نظاممندیشون هست، وقتی که میخواد نظام باشه، نظام همه چی میخواد، از سطح زباله تا اون بهترین موجودات و اشرف مخلوقات، همه اینها در جای خودشون باشن. این یک پاسخ. دیگر اینه که خدای متعال اسماء متعددی داره، صفات متعددی داره، این در حد صفات کلیش، معمولا اینجوری که منتهی موجودات کلی و کامل همیشه، ولی این صفات در جهان طبیعت ظهور نداره، این اسماء در جهان طبیعت ظهور ندارن، اینا تبدیل میشن صفات جزئی تر جزئی تر جزئی تر، میرسه به این پایین. این صفات الهی در تنزلشون به جای رسیده که یک اسماء الهی در تنزلشون به جای رسیده که این دیگه چاره ای نداره جز اینکه مورچه رو تدبیر کنه، این دیگه چاره ای نداره جز اینکه سوسک رو تدبیرش کنه. این اگر سوسک نباشه، این لغو و تعطیل خواهد بود و تعطیل در اسماء خدا امکان پذیر نیست. یا میشه بگیم که، یعنی یه احتمال اینجوری مطرح کنیم به عنوان اعتراض، که اصلا اسماء الهی تنزل پیدا نکنه، اگر تنزل پیدا نکرده بود جهان طبیعت وجود نداشت. فقط یه سوال میشه کرد و اون اینه که آیا بودن طبیعت از نبودنش بهتر نیست؟ وجود خیر محضه، ولو وجود ناقص باشه، بنابراین وجود هر موجودی از عدم بر عدمش ترجیح داره و مطلوب خودش هم هست، نشانش اینه که همه وجود میطلبند، همه طالب وجود هستن، یا به زبانشون یا به عملشون و رفتارشون و یا حتی به استعدادشون، که اون استعداد رو در جای دیگری توضیح بدیم. بنابراین اسماء الهی تنزل کردنشون بر اساس یک نظام ویژه به جایی میرسه که این کرم اگر آفریده نشود، این اسم الهی معطل خواهد بود، تعطیل در اسماء الهی امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه خلق و ایجاد و تدبیر از لوازم ذاتی اسماء الهی است، کسی به اونها نمیده. خب یه اسمی تنزل پیدا کرده انسان شد، حالا انسانم که نه، این فرد شدی که دیگه فرد دیگری، که این درخت که اون درخت، اینا مظاهر اسماء نازل شده الهی است. اون تنزلات هم تنزلات قانونمند سامانمند انتخابی اختیاری نیست، این نسبت به قبلی دقیق تره. اما آخری شد خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم که دقیق ترینشه، و اون اینه که مجموعه عالم هستی از صدر تا ساقه، این عبارت است از ظهور علم الهی، علم الهی عین ذات اوست و ذات او هم تغییر پذیر نیست، هر چی که در ذات الهیست همونا بیرون میریزه. وقتی بیرون ریخت، یکی میشود درخت سنجدی که به درد نمیخوره، یکی میشه درخت گردویی که با چوب تو سرش بزنن که گردوهاشو بریزه، یکی هم میشه درخت توتی یه تکان بخوره نه گنجش کم که پرواز کنه توتاش میریزه. اینا علمه، یعنی قبل از این که خدا چیزی رو بیافریند به همه اینا علم داشت، نه اینکه که خیلی خوب ما میخوام علم داشته باشیم. به چی چجوری علم داشته باشیم؟ علم که اینجوری نیست که، علم اینجوری نیست که تصمیم میگیریم که این میز را چگونه بدانیم، میز میز است، صندلی هم صندلی. پس اینا همه فرع علمه. علم دیگه تغییر پذیر نیست، کم و زیادش نمیشه کرد. به تعبیر دیگه علم خدا علم تصوری نیست، مثل علم ما نیست که میشینیم کاغذ رو نگاه میکنیم میگه خب حالا خطا رو اینجوری میکشیم اینجوری اتاق درست میکنیم، بعد میگه نه پاکش کن یه جوری دیگه میخوام درست کنیم تا کدام بهتر بشه. علم خدا اینجوری نیست، بلکه همه موجودات ظهور همون علم خداست. علم هم عین ذات خداست، هر چی که در ذات خدا بود همون آشکار میشود و اونم دیگه تغییر پذیر نیست. تغییر ناپذیرش هم به این خاطره که این عین ذات خداست. در نتیجه مثلا اگر در ذات خدا این چنین بود که اشرف مخلوقاتی باشد، خواهد بود. اگر در ذات خدا بود که مثلا بفرمایید که اشغل اولین آخرین هم باشه، اونم خواهد بود. تعبیر دیگری رو هم اگر خدمتتون عرض کنم که البته از این دقیق تر نیست، این دیگه آخر خطه، اگر چه حالا به ظاهر اینجور باشیم و جبر نزدیک میشیم، ولی جبر نیست، جبر ارتباطی با این نداره. نکته دیگر رو خدمتتون عرض کنم، مثل این میمونه که هنوز هیچی در این جهان نیست و حالا ما میخواییم که این مثال رو ابتدا از خودم خدمتتون عرض کنم. اول شروع کردم، اولین کلمه که بر زبان میارم میشه چی؟ میشه اولین. این هر کس باشه همین اولینه، چون اول شده کامل میشه. نه اینکه مثلا اگر گفتم اولین حرف رو گفتم که میز، همین کامله، به خاطر اینکه اول هست. هر کسی که اول باشد کامل است، دوم ناقصتر از این، سوم، چهارم، تا همینطور میرسه به تای خط. خب برای آفرینش که دیگه نمیشه بگیم حالا کیو اول، کی هنوز وجود نداره، کی قرار بعد از آفرینش ایجاد بشه؟ نه منی است در حضرت اله، نه منی است، نه تویی، نه او هیچ، نه ما، نه شما، هیچ کدوم از اینا نیست، هر چیزی از او است. او شروع کرده خود سخن میگه، اولین کلامش اولین موجود و تامترین موجود هست، بگیم وجود مبارک پیامبر. دومیش یه درجه از این ضعیف‌تر، سومینش به تعبیر دیگر بعد از آفرینش هست که این جهان شکل پیدا میکنه، اول و دوم داره، نه قبلش. قبل بود میز اعتراض کنه، صندلی اعتراض کنه، چرا به ما استعداد تام داریم، مویی که زیاد دادین. میگه نه اصلا استعدادتون بر اساس آفرینشه، تو که میز نبودی، چون ردیف صدم قرار گرفتی میزی، اونی که در ردیف این ساختمون رو که این بنا داره میسازه نگاه کنید، اولین آجوری که میگذاره خود خشت اول شده. درسته که خشت ها وجود دارن، ولی در این مثال که میگیم خشت ها وجود ندارن، بنابراین همچنان که خداوند داره نگاه میکنه، اولین نگاهش تامترینه، دومینش به واسطه از ضعیفتر میشه، سومینش با دو واسطه بازم ضعیفتر و همینطور تا آخر خط. این که ما کدام بر اساس کدام نگاه خدا آفریده شدیم، نه این که ما بودیم کدام نگاه خدا ما تعلق گرفت، همین که خدا نگاه میکرد در یک مرتبه ما شدیم، در مرتبه دیگری شد. در نتیجه از اختیار و انتخاب این و آن، اول و آخر خدا و خلق خدا خارج است، نمیتوان کمش کرد، نمیتوان زیادش کرد، مگر بر اون وجهی رو که در جلسات به جلسه گذشته خدمتون عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله همین دیگه کفایت میکنه، بله کفایت میکنه. اگر باز جای نکته میخواین همین حالا بپرسید بپرسید. بله نه، این تغییرات از یک جهت تغییره، ولی خود این تغییرات ثابت هم، یعنی تغییر پیوسته هم، این تغییرات پیوسته هم این همون علم خدا هست. یعنی این که مثلا ما داریم تصور، این تصورات خود ما نگاه کنیم، یه وقتی به یک تیر برق نگاه میکنیم، این اصلا تیر برق ثابت رو من ثابت تصور میکنیم، یه وقتی هم به یه رودخونه نگاه میکنیم، به یه آبشار نگاه میکنیم، هر دو ثابته برای ما، ولی یکی ثباتش این تغییرشه، یکی ثباتش این ثباتشه. بنابراین وقتی که ما به یه قطاری داریم نگاه میکنیم داره راه میره، علم ما که تغییر نمی کنه که، علم ما عبارت است از یک ثابتی که حکایت از متغیر میکنه، در خدا هم همینطور هست. در خدا هم مهم نیست معلوم چی باشه، علم ثابته. این علم ثابت گاهی مصداق و اون ما به ازا یا معلومش هم مثل خودش من جمیع الجهات یا از هر جهت ثابته، گاهی از هر جهت ثابت نیست، از یکی از وجوهی ثابته. مثل این که حرکت در عین حال که حرکت است، حرکت پیوسته است، تغییر در عین حال که تغییر است، تغییر ثابت است. بدون استثناء همه عالم وجه ثابت دارند، از همون جهت وجه الله است و معلوم خدا. این جنبه های دیگر رو که ما به ظاهر مثلا تغییر متغیر و غیر اونها میبینیم، اینا جنبه هایی است که در فاهمه ما این گونه هستن. ولی در عالم مثل اینه که یک تصویری رو، نه تا فیلم هم نشون میدم، یک عالمی رو معین کرده که ما داریم آرام آرام نگاه میکنیم اینا رو متغیر میبینیم، یا بفرمایید که یه نفر اینو بکشه از جلوی چشم ما ببره، ما اینو متغیر میبینیم. ولی مجموعه عالم، مجموعه عالمی است که در عین حال که تغییر دارد ثبات هم دارد. این رو البته پیشتر از ملا صدرا هم مطرح کرده بودم، ولی شرح و تفسیرش رو برای اولین بار به خوبی ملا صدرا بیان کرده که چگونه می شود یک موجود متحرک از ثابت پدید میاد، و همین وجهی که خدمتتون عرض کردم.